ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در شامگاه چهارشنبه 14 تیر 1402 خورشیدی هستیم و شما شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. شما
با سلام. فرماندهی ناوگان پنجم آمریکا در خلیج فارس اعلام کرد که روز چهارشنبه نیروی دریایی ایران تلاش کرد 2 نفتکش تجاری را در خلیج عمان توقیف کند که با دخالتش مانع از این اقدام شد. به گفته مقامات آمریکایی، نیروی دریایی ایران به سمت یکی از این نفتکش‌ها شلیک کرده است. تیم هاوکینز، سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا، تایید کرده که با دخالت نیروهای آمریکایی از توقیف این نفتکش‌ها جلوگیری شد و آنها به مسیر خود ادامه دادند. یکی از نفتکش‌ها با پرچم باهاما در حرکت بود و از طرف شرکت نفتی شوران توسط آمریکا کرایه شده بود. اطلاعاتی در مورد نفتکش دوم منتشر نشده است. ایران تا کنون به گزارش‌ها درباره تلاش نیروی دریایی برای توقیف این نفتکش‌های تجاری واکنش نشان نداده است. یکی از وکلای توماج صالحی، خواننده زندانی، گزارش‌ها درباره صدور حکم موکلش را رد کرد. روزا اعتماد انصاری روز چهارشنبه به روزنامه شرق گفت که در مراجعه به دادسرای انقلاب اصفهان مطلع شده که پرونده توماج صالحی هنوز به مرحله انشای رأی هم نرسیده. به گفته او روز یک شنبه آخرین جلسه دادگاه برگزار شده و معمولاً صدور و ابلاغ حکم 10 روز طول می کشد. صبح چهارشنبه خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد که حکم اعدام توماج صالحی به دلیل همکاری او با مسئولان این پرونده به حبس تقلیل یافته. این خبر همچنان در وبسایت تسنیم موجود است و این خبرگزاری اظهارات وکیل توماج صالحی را بازتاب نداده. توماج صالحی، خواننده رپ و از حامیان اعتراضات اخیر، در 8 آبان در روستای گردبیشه از توابع استان چهال محال و بختیاری بازداشت شد. روز چهارشنبه دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه اعلام کرد شکایت کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین از ایران را به خاطر سرنگونی هواپیمای اوکراینی دریافت کرده است. این 4 کشور میگویند بر اساس معاهده هوانوردی غیرنظامی، ایران با شلیک به هواپیمای اوکراینی تعهدات خود را نقض کرده. این 4 کشور و ایران در سالهای گذشته نتوانستند بر سر تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل، معرفی عاملان اصلی سرنگونی هواپیما و پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان این واقعه به توافق برسند. خبر شکایت از ایران هفته گذشته از طرف این 4 کشور اعلام شده بود و حالا دیوان بین‌المللی دادگستری دریافت رسمی آن را تایید می‌کند. 1 روز پیش از انتشار بیانیه مشترک 4 کشور، جمهوری اسلامی در اقدامی پیشگیرانه از دولت کانادا در دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد. در شکایت، ایران دولت کانادا را به نقض مسئولیت دولتی به دلیل قرار دادن جمهوری اسلامی در لیست کشورهای حامی تروریسم متهم کرده است. به گزارش سایت رویداد 24، صبح چهارشنبه نیروهای شهرداری تهران با دستور شفاهی علیرضا زاکانی، شهردار تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی را تصرف کرده و در آن مستقر شدند. بر اساس این گزارش، مدیر کل دفتر مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران روز سه‌شنبه با مراجعه به خانه اندیشمندان از اعضا خواسته که ساختمان را تخلیه کرده و به شهرداری واگذار کنند. اعضای خانه اندیشمندان میگویند شهرداری تهران تنها با حکم قضایی یا دستور مکتوب شهردار میتواند به تخلیه ساختمان اقدام کند، نه دستور شفاهی شهردار تهران. خانه اندیشمندان علوم انسانی یک مؤسسه فرهنگی و هنری چند منظوری مستقل است که سال 1390 در وزارت ارشاد به ثبت رسیده. قرارداد خانه اندیشمندان با شهرداری تهران در مورد ساختمان این نهاد فسخ نشده و برای لغو آن حکم قضایی لازم است. و نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی گزارش کمیته حقیقت‌یابی این نهاد درباره ایران صبح روز چهارشنبه در مقر این سازمان در ژنو آغاز و در آن رئیس کمیته حقیقت‌یاب خواهان سفر به ایران شد. سارا حسین وکیل دیوان عالی بنگلادش و رئیس کمیته حقیقت‌یاب در گزارش شفاهی خود گفت که این کمیته برای ادامه کارش مایل است به ایران برود، اما ایران تا کنون به این درخواست پاسخ نداده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com میتونید سری بزنید و خبرها و گزارش‌های بیشتر رو دنبال کنید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شامگاهی. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی گزارش کمیته حقیقت‌یاب این نهاد درباره ایران. کویت خواستار آغاز مذاکرات در خصوص ترسیم مرزهای دریایی با ایران و عربستان شد. گزارشی خواهید شنید از ادامه ارسال پهپادهای جنگی از سوی ایران به روسیه. پایان بخش مجله شامگاهی خبرهای ورزشی خواهد بود. همراه ما بمانید. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی گزارش کمیته حقیقت‌یاب این نهاد درباره ایران روز چهارشنبه در مقر این سازمان در ژنو آغاز و در آن رئیس کمیته حقیقت‌یاب خواهان سفر به ایران شد. سارا حسین رئیس کمیته حقیقت‌یاب در گزارش شفاهی خود با اشاره به سرکوب خونین اعتراض و تأخیر در ایران گفت این کمیته برای ادامه کارش مایل است به ایران برود، اما جمهوری اسلامی تاکنون به این درخواست پاسخ نداده است. کمیته حقیقت‌یاب حدود 7 ماه پیش فعالیت خود را آغاز کرد و تا بهار سال آینده به کارش ادامه خواهد داد. درباره اهمیت برگزاری این نشست دقایقی پیش با محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در اسلو نروژ گفتگو کردم.
این در واقع اولین گفتگوی بین کمیته حقیقت‌یاب و شورای حقوق بشر سازمان ملل بود که حالا از اونجایی که کمیته حقیقت‌یاب تازه کارش رو شروع کرده و در حال تحقیق و پژوهش هست، شاید چیزهای خیلی جدیدی رو ارائه نکردن، ولی چیزی که به نظر من لحاظ اهمیت بود حمایت وسیع کشورهای مختلف جهان از مأموریت این بود. برای مثال کشور کاستاریکا به نمایندگی از 53 کشور مختلف که خیلی از اونها کشورهای آمریکای لاتین بودند بیانیه رو خوند در حمایت از این کمیته حقیقت‌یاب و همچنین در اعتراض به موج اعدام‌ها، اینکه حکومت از اعدام‌ها برای ایجاد ارعاب در جامعه استفاده می‌کنه، یا مثلا دو عضو که سازمان کشورهای اسلامی در حمایت از این کمیته سخنرانی کردند. من فکر می‌کنم که این در واقع نقطه حائز اهمیت همون حمایت جهانی از این کمیته است. چیزی که خیلی مهمه، فرق داره بین گزارش‌های دیگه و کاری که این کمیته داره انجام میده، اینه که علاوه بر رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر، این کمیته قرار همچنین در مورد ناقضان حقوق بشر هم کار کنه. این نکته‌ای که فکر می‌کنم که هم برای مردم در ایران و به خصوص برای جمهوری اسلامی خیلی مهم است.
آقای امیر مقدم، چرا الان این نشست داره برگزار میشه؟ آیا برگزاری این نشست در این مقطع زمانی دلیل خاصی داره؟
این خب یک نشست برنامه‌ریزی شده بود از قبل، یعنی که قرار بود که در این اجلاس شورای حقوق بشر، از اونجایی که این کمیته حقیقت‌یاب در واقع در ماه نوامبر گذشته تازه شورای حقوق بشر رأی‌گیری کرد و تصمیم گرفت که تشکیل شه و تا این چند ماه اخیر در حال تشکیل شدن هست، چون که میدونید حدود 18 نفر رو قرار بود استخدام کنند و قرار بود اولین گفتگوشون در این اجلاس برگزار شه که این طبق برنامه بود.
آقای امیری مقدم، از اتفاقات قابل تأمل امروز این نشست هماهنگی بود که بین برخی از کشورهایی که حکومتشون به نقض حقوق بشر متهم هست مثل ونزوئلا، روسیه، کره شمالی، حمایتشون از موضع نمایندگان جمهوری اسلامی در این نشست بود و به بهانه‌های مختلف اعلام تذکر می‌دادن و جلسات امروز رو با وقفه روبرو می‌کردن. خود نماینده جمهوری اسلامی هم در این نشست با تذکرهایی که می‌داد این جلسه رو با وقفه روبرو می‌کرد.
برای خب این کشورهای ناقض حقوق بشر، یعنی در واقع پیامشون به جامعه جهانی اینه که شما کاری نداشته باشین که ما توی کشورمون چه میگذره. خب اونا هم در واقع همون در واقع درد جمهوری اسلامی رو حس میکنن. البته معدود کشورهایی هستن که ابعاد نقض حقوق بشر به این گستردگی مثل جمهوری اسلامی. برای خب اینا هم دیگه رو حمایت میکنن. همیشه اینجوری بوده. یعنی که تمام این سالها همیشه کشورهایی هستن مثل سوریه، مثل ونزوئلا، کره شمالی، خب چین و روسیه که خب متحدان استراتژیک جمهوری اسلامی هستند، اینها انتقاد دارند به اینکه شورای حقوق بشر به طور کلی اونطور که خودشون میگن دخالت کنه در امور داخلی کشورها. بعضی هم خب حمایت میکنن جمهوری اسلامی، ولی اکثریت قاطع هم نظر نیستن با این کشورها.
آقای امیر مقدم، این مسئله همکاری حکومت ایران با این دست کمیته های حقوق بشری همواره مورد بحث بوده که با توجه به سوابق گذشته بعید هست که این بار هم جمهوری اسلامی بیاد همکاری کنه. چه ابزارها و سازوکارهای دیگر حقوقی وجود داره که در این زمینه حکومت ایران رو مجبور به همکاری با این دست کمیته های حقوق بشری بکنه؟
ببینید، این سازوکاری که امروز در مورد صحبت بود، یعنی که یک کمیته حقیقتی ها، در واقع میشه گفت که شاید قوی ترین ابزار باشه که شورای حقوق بشر در اختیار داره برای اینکه کشورهای مثل جمهوری اسلامی رو حداقل جلوشون بیسته. چون که این فقط میدونیم شورای امنیت هست که میتونه تصمیم بگیره در مورد گام‌های عملی. به همین دلیل اقدامی که شورای حقوق بشر کرد در تشکیل این کمیته حقیقت‌یاب کم سابقه است. این کمیته حقیقت‌یاب، داده‌های این کمیته میتونه در وهله بعد افرادی رو در جمهوری اسلامی ایران، کسانی که در نقض جدی حقوق بشر مسئولیت داشتند، اونها رو به دادگاه تبدیل بده. اگر این افراد از کشور خارج شن یا بعدها از داده های این کمیته میشه استفاده کرد برای اجرای عدالت در مورد این افراد. این خب میشه گفت قوی ترین فشار سیاسی که یک کشور، در واقع شورای حقوق بشر، روی یک دولت بذاره. و من فکر میکنم که از واکنش های جمهوری اسلامی میشه فهمید که اصلا راضی نیست و شدیداً سعی میکنه که این کمیته کارش رو انجام نده یا سعی کنه از اعتبار این کمیته کم کنه. ولی به نظر میاد که جمهوری اسلامی از لحاظ سیاسی حداقل در یک بن‌بست است. این رو هم در نظر داشته باشیم که وقتی که شورای حقوق بشر یک کمیته حقیقت‌یاب در مورد جمهوری اسلامی تشکیل داده، این در واقع دست کشورهای دیگه جهان رو که ادعای دفاع از حقوق بشر میکنن میبنده در ارتقاء ارتباطشون با جمهوری اسلامی و اجازه نمیده که اونا چشم پوشی کنن روی نقض حقوق بشر در ایران.
گفتگویی بود با محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، درباره نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی گزارش کمیته حقیقت‌یاب این نهاد در خصوص تحولات ایران.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اما خبرگزاری دولتی عربستان روز سه‌شنبه 13 تیر به نقل از وزارت خارجه این کشور اعلام کرد منابع طبیعی و میدان گازی مورد مناقشه الدره یا آرش به صورت انحصاری متعلق به کویت و عربستان است. ایران این میدان را که آرش می‌نامد و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران هفته گذشته از آمادگی کامل تهران برای آغاز حفاری در این میدان مشترک نفتی خبر داده است. روز گذشته هم وزارت خارجه کویت در بیانیه‌ای تاکید کرده که کویت و پادشاهی عربستان به تنهایی دارای حقوق انحصاری بر ثروت طبیعی این میدان هستند. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی در قبرس، گفتگو کرده است.
میدان آرش بیش از 50 سال قدمت داره از زمان کشفش و ایران متاسفانه سالهای طولانی هیچ اقدامی در رابطه با میدان آرش نکرده. در زمان شاه اقدامی نشد در رابطه با میدان آرش، به دلیل اینکه توی آبهایی که می‌دونید ما با کویت و مرز آبیمون مشخص و شفاف نشده هیچ وقت و برای اینکه تنش رو نمی‌خواستن ایجاد کنن، در این حال تمرکز روی میدان‌های بزرگتری داشتن در کیش، در عسلویه و در جاهای دیگه. این میدان رو از هم نسبت به اون چه که ایران در اختیار داشته از اهمیت و اولویت برخوردار نبوده، ضمن اینکه خب میتونسته تنش‌زا بشه بین ایران و کویت و این یه مقداری براشون مطلوب نبوده، اقدامی روش نکرده بودند. اما ایران اومدش سال 2000 بودش که سکوی اکتشاف و حفاری اونجا رو منتقل کرد، نصب کردش و اتفاق خاصی هم نیفتاد. اعتراضاتی شد ولی اتفاق خاصی نیفتاد که به اعتراض جدی باشه. ایران هم کار جدی انجام نداد غیر از حفاری چاه اکتشافی هیچ کار دیگه، یعنی ما تولیدی انجام ندادیم از میدان آرش و نهایتاً 24-5 سال پیش ما متوقف کردیم کار رو. یعنی در سفر امیر کویت به ایران باعث شد که ایران کار رو در میدان آرش متوقف کرد متاسفانه، به جای اینکه ادامه بده، به جای اینکه توافق کنه این رو افزایش فعالیت رو حتی مشترکاً فعالیت کنه، اومد کارش رو متوقف کرد. و خب حالا پارسال کویت با عربستان مجدداً اختلافاتشون رو حل کردن، مناطق مشترکی رو که تولید نفتی داشتن اونها رو مجدد تولیدش رو تصمیم گرفتن که سرمایه گذاری مشترک کنن و اقدام بکنن. عربستان یه سوء استفاده ای کرد این وسط از اینکه ایران منزوی شده در جهان خارج و ارتباطات بین المللی نداره، اومد با کویت یک توافقی کرد، این میدان گازی رو مشترک بین خودشون اعلام کردن، یعنی بین عربستان و کویت، مثلا ایرانو حذف کردن از اعلامیه‌ای که دادن برای کارهای اکتشافی و فعالیت تولیدی در این میدان، و باز هم ایران واکنشی نشون نداد تا اومده رسیده به امروز که اصلا علنا و رسما دارن میگن مثلا ایران ادعای کذب داره.
خب موضوع سر اینه که هم کویت و هم عربستان الان تاکید میکنن که ما ایران رو تشویق کردیم که بیاد پای میز مذاکره و مرزهای دریایی رو مشخص کنیم. خب چرا ایران به این درخواست پاسخ مثبت نمیده؟
خب این به همون دلیلیه که بسیاری از کارهای دیگه اتفاق میفته در جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یک حکومت منزویه که اعتقادی هم به روابط بین الملل نداره. اعتقادی نداره به روابط بین الملل. وقتی که رهبرش میاد اعلام میکنه که ما میخوایم با آمریکا به عنوان مثال که بزرگترین اقتصاد و بزرگترین حوزه‌های مختلف بزرگترینه در دنیا، نمیخوایم ارتباط داشته باشیم، نمیخوایم قطع رابطه باشیم و دشمن باشیم، بقیه مسائل هم از همین دیگه نشأت میگیره. کما اینکه در دریای خزر هم همین کارو کرد. زمانی که شوروی پاشید نرفتن بشینن با جمهوری‌های تازه استقلال یافته مسئله حقوق دریایی خزر رو حل و فصل بکنن، و نهایتا دیدیم که چه شده در دریای خزر و هنوز هم شفاف البته نیست، حقوق ایران از دست رفته. در اینجا هم اصلا عربستان محلی از اعراب نداره حرفش، یعنی اصلا اون آبها آبهایی نبوده که هیچ وقت عربستان درش ادعای مالکیت داشته باشه، و چون آبهایی که اصلا فاصله داره با میادین عربستان و اون ادعاهای عربستان. حالا عربستان هم اومده داره مدعی میشه، لااقلش میتونه جمهوری اسلامی جواب دادش به این درخواست مذاکرات که شما اصلا محلی از اعراب ندارید، ما با کویت حاضریم که مذاکره بکنیم. متا خب اینها خودشون رو در داخل ابرقدرت میدونن، ولی در خارج عملا دارن به تمام دنیا میبازن، به تمام دنیا باج میدن و منافع و منابع ایران رو دارن از بین میبرن. این مورد هم دقیقاً همینه. اصلا بزرگترین سوال اینه که چرا فعالیت شروع شده متوقف شد.
به هر حال الان کویت بر اساس نتایج لرزنگاری که توسط شرکت شل انجام شده اقدام به تعریف خط مرزی جدید کرده، و بر اساس این مرز کل ساختمان میدون آرش در بخش عربی میدون قرار میگیره. به هر حال در اصول بین المللی همیشه رسم و رسومی هست، یک قواعدی هست برای تعیین این خطوط که با یک کمیته مشترک از طرف هر سه کشور قابل حله. من تعجبم این هست که چرا ایران به این درخواست پاسخ مثبت نمیده.
ببینید، ما در خلیج فارس در زمان شاه اون خط و رفتهایی که تعیین شده بود با مذاکراتی که با کشورهای حوزه خلیج فارس انجام شده بود، نمونه شو داریم میبینیم. یک سری شاهکارهای دیپلماتیک انجام شده، جزایر سگانه‌ای که امارات سالهاست داره تلاش میکنه برای اینکه در اختیار بگیره، به هر جوری حساب بکنیم اون خط مرز دریایی نباید ایران بهره‌مند شده از اونها، ولی بهره‌مند شده. این به دلیل دیپلماسی فعال و به دلیل دست بالایی که در حوزه‌های اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک دو حکومت در اون زمان داشته، تونسته این کار رو انجام بده. جمهوری اسلامی دست بالا در هیچ کدوم اینها رو نداره. الان اگر تمام دولت‌های دنیا جمع بشن میدان آرش رو دستی به جمهوری اسلامی تقدیم کنن، بگن همش هم مال شما، الان دیگه نتوانه سرمایه گذاری در این میدان رو داره، نتوانه استخراج رو داره، نتوانه توسعه رو داره. ولی در اون سمت کویت با بزرگترین شرکت‌های جهان، با بزرگترین سرمایه‌ها و تکنولوژی‌های جهان اومده وارد این عرصه شده که خب نهایتاً هم اون اجماع بین‌المللی رو به سود خودش تمام خواهد کرد، به خصوص که الان عربستان رو هم کنار خودش داره. پس این بحث مرزی امروز دیگه شاید خیلی اصلا اهمیتی هم نداشته باشه، یه بحث حاشیه‌ای به حساب بیاد.
ما که نبودیم اتفاق کم نیفتاد، باز هم ما ایرانی ها به خاطر مشروب تقلبی تلفات دادیم.
اعتبار نیست توی تو ساقی،
حزب‌الله های ایران از درگیری پلیس فرانسه با معترضین بسیار شاد و خرسند شدند.
آفرین.
و رئیس دانشگاه آزاد گیر داده میخواد همه جوانای زیر 18 سالو بفرسته برن اردوی راهیان نور. ای خدا. همین این فیلتر شکنا که روی موبایل و لپتاپتون دارید واسه بعضیا 50,000 میلیارد تومان مایه داشته. شما در هفته گذشته چیا دیدین و شنیدین که بخواید با ما به اشتراک بذارید تا در برنامه این هفته پخش کنید؟ چهارشنبه 14 و پنجشنبه 15 تیر ماه با ایستگاه فردا همراه شما ایم از رادیو فردا ساعت 8-9 شب به وقت ایران.
اما در حالی که حکومت ایران همچنان منکر حمایت تسلیحاتی از روسیه است، برآورد می شود که طی 3 ماه گذشته پهپادهای مدل شاهد حدود 60% تسلیحاتی را تشکیل دادند که نظامیان روس از آنها برای حملات هوایی علیه اوکراین استفاده می کنند. بیشتر بشنویم از آنا رایسگایا.
علاوه بر واقع در جمهوری خودمختار تترستان در 1300 کیلومتری شرق مسکو و بیش از 3000 کیلومتری شمال تهران از حدود 20 سال پیش رسما منطقه ویژه اقتصادی اعلام شد و به گونه‌ای در حال پیشرفت بود که 7 سال پیش نشریه فاینانشال تایمز آن را بهترین منطقه ویژه اقتصادی اروپا اعلام کرده بود. اما از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، وضع تحریم‌ها و انصراف شرکت‌های غربی از جمله فورد آمریکایی که کارخانه بزرگ تولید خود را در این منطقه احداث کرده بود، وضعیت علابقه به طور اساسی تغییر کرده و در حالی که خروج سرمایه گذاران مشکلات مالی به بار آورده، فراخوان اجباری برای اعزام به جبهه برای پرسنل این منطقه ویژه اقتصادی چالش جدی شده. از آغاز جنگ تنها کارخانه های در روسیه مشکل مالی ندارند و نیروی انسانیشان از خدمت نظامی معاف می شوند که به سفارش دولت سلاح تولید می کنند. گفته می شود به همین دلیل مدیریت علابقه تصمیم گرفته بخشی از ظرفیت های علمی صنعتی خود را به تولید پهپاد اختصاص دهد. از گزارش جدید برمی آید در پاییز گذشته توافق تولید پهپادهای شاهد در تاتارستان منعقد شد. رسانه‌های روسی پروتوکول و ارزورته در تحقیق مشترک گزارش دادند یک مجتمع با مساحت 40,000 متر مربع در علابقه به تولید پهپادهای شاهد اختصاص یافته و پس از تکمیل به 100,000 متر مربع گسترش می‌یابد. یک منبع که هویتش فاش نشده به خبرنگاران گفت نامه با امضای سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه دیده که منابع مالی لازم برای خرید فناوری پهپاد از ایران را پرداخت کرده. به گفته این منبع، این نامه متعقباً برای امضا به دفتر ولادیمیر پوتین ارسال شد. گفته می شود بر اساس این نامه روسیه 80 میلیارد روبل به ایران پرداخت کرده که 30 میلیارد روبل آن بودجه دولتی است و دقیقاً مشخص نیست 50 میلیارد روبل دیگر توسط چه نهادی پرداخت می شود. ظن این می رود بانک وتبه که به تازگی در تهران دفتر نمایندگی خود را دایر کرده تأمین مالی این طرح را بر عهده گرفته. هرچند ایران همواره ادعا کرده به دنبال خرید و فروش با ارز ملی است، اما منابع این رسانه های روسی می گویند تهران از دریافت روبل بابت پهپادهای خود صرف نظر و درخواست طلا کرده بود و گویا یک هواپیما آماده شده بود تا این طلا را به تهران انتقال دهد. اما نظر طرف ایرانی مجدداً عوض شد و خواهان دریافت دلار شدند. خبرنگاران پروتوکول و ارزورته می نویسند اسناد مرتبط با طرح تولید پهپادهای ایرانی در روسیه را در اختیار دارند که از جمله گویای تلاش طرفین برای مخفی کاری در این پروسه است. چنان که این سند به رغم اینکه عکس پهپادهای شاهد را بر صفحه پایانی خود دارد، اما نام طرح تولید قایق و طرف قرارداد نه ایران بلکه بلاروس اعلام شده. مطابق این سند در مرحله اول ایران موظف است فناوری و تمام قطعات لازم را در اختیار روسیه بگذارد و همچنین به حدود 200 نفر پرسنل آموزش دهد و در مرحله دوم تمام قطعات پهپادهای شاهد در علابقه تولید خواهد شد و ضمناً مهندسان روس بر روی بهبود پهپادهای ایرانی کار خواهند کرد. در این مرحله تنها کلاهک جنگی این پهپادها دست کم به مدت 2-3 سال توسط ایران تأمین خواهد شد. حدوداً 1 ماه پیش آمریکا اسنادی از مشارکت نظامی ایران و روسیه در جنگ با اوکراین منتشر کرد و یکی از تصاویر آن مراحل ساخت کارخانه تولید پهپاد در منطقه ویژه اقتصادی علابقه در روسیه را نشان می‌دهد. جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات رهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد کارخانه ساخت پهپادهای شاهد در تاتارستان تا اوایل سال آینده میلادی به طور کامل به بهره برداری می‌رسد. آن رئیس که رادیو فردا.
آخرین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد.
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران. هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
اما در اینجا سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم مهسا باقری که پیروزی تیم‌های ملی مردان ایران در رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی آسیا و آخرین نقل و انتقال فوتبال ایران و جهان رو برام میگه.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در سومین بازی از رقابت‌های قهرمانی آسیا مقابل کره جنوبی پیروز شد. شاگردان هادی رضایی در سه ست پیاپی با نتایج 25-11، 25-21 و 25-19 کره جنوبی را شکست دادند و به عنوان صدرنشین گروه A به نیمه نهایی این مسابقات صعود کردند. تیم ملی ایران فردا و در مرحله نیمه نهایی مقابل عراق به میدان میره. اما در ادامه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی زنان و مردان آسیا، حریف تیم زنان ایران هم در نیمه نهایی این مسابقات مشخص شد. تیم ملی زنان هم که با 3 برد پیاپی و به عنوان صدرنشین به مرحله نیمه نهایی رسیده، فردا و در این مرحله با ژاپن دیدار می‌کنه. مسابقات والیبال نشسته قهرمانی زنان و مردان آسیا به میزبانی قزاقستان برگزار میشه و تیم قهرمان رقابت‌های زنان و مردان جواز صعود به پارالمپیک پاریس رو به دست میاره. ترنم اکبرزاده به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های قایقرانی آب‌های آرام جوانان جهان صعود کرد. اکبرزاده در دور مقدماتی کایاک یک نفره 200 متر زنان با حریفانی از یونان، اسلوواکی، ایتالیا، لهستان، بلژیک و جمهوری چک رقابت کرد و در پایان با زمان 43 و 49 ثانیه پس از نمایندگان ایتالیا و لهستان سوم شد و به نیمه نهایی راه یافت. تیم ملی هندبال زنان جوان ایران با پیروزی مقابل هند 1 گام تا کسب سهمیه رقابت‌های جهانی فاصله داره. دختران جوان ایران در آخرین مسابقه از مرحله گروهی رقابت‌های هندبال قهرمانی جوانان آسیا تیم هند رو 39-31 شکست دادن. دختران ایران که به عنوان تیم سوم گروه B به مرحله بعدی صعود کردن، برای کسب مقام پنجمی تلاش می‌کنند. ایران روز جمعه با بازی برنده هنگ کنگ و قزاقستان دیدار می‌کنه و در صورت کسب عنوان پنجمی سهمیه حضور در رقابت‌های جهانی رو به دست میاره. سازمان لیگ فوتبال ایران از بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی استقلال، پرسپولیس و 8 تیم دیگه لیگ برتری خبر داد. فرشید طاهری، مدیر نقل و انتقالات سازمان لیگ، با اعلام این خبر گفته یکی از شروط اصلی برای ثبت قراردادها نداشتن بدهی و گرفتن مجوزهای لازم از سوی کمیته‌های تعیین وضعیت انضباطی و اخلاق فدراسیون فوتباله. تا این لحظه فقط 4 باشگاه سپاهان، نساجی، ملوان و گلگهر هیچ بدهی ندارن و پنجره نقل و انتقالاتیشون بازه. سیامک نعمتی، بازیکن فصل گذشته پرسپولیس، با امضای قراردادی رسمی به تراکتور پیوست. نعمتی بعد از قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر در لیست مازاد این تیم قرار گرفت و قراردادش رو با سرخپوشان فصل کرد. هافبک جدید تراکتور از فردا به اردوی این تیم در ترکیه ملحق میشه. میسن ماونت، بازیکن تیم فوتبال چلسی، به منچستر یونایتد پیوست. قرارداد این بازیکن 24 ساله تا سال 2028 با بند تمدید 1 ساله و به ارزش 55 میلیون پونده. ماونت از سال 2019 که از تیم پایه به بزرگسالان ملحق شد، در 195 بازی 33 گل برای آبی‌های لندن به ثمر رسوند. اما باشگاه فوتبال پاریس سن ژرمن در بیانیه‌ای از پایان همکاری با سرمربی این تیم، کریستوفر گالتیه، خبر داد. گالتیه 5 جولای 2022 به تیم پاریسی ملحق شد و این تیم رو به 11 قهرمانی در لیگ 1 فرانسه هدایت کرد. با اینکه 1 سال از قرارداد این مربی باقی مونده بود، ولی باشگاه تصمیم به قطع همکاری با اون گرفته. باشگاه پاریس سن ژرمن به زودی لوئیس انریکه، سرمربی پیشین اسپانیا، بارسلونا و روم رو به عنوان مربی جدیدش معرفی خواهد کرد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود 30 دقیقه دیگر هم شنونده یک بخش خبری دیگر خواهید بود.